بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته شنیدید کلمه خیر و کلمه شر هم در قرآن کریم به کار گرفته شده و هم در روایات و اخبار. کلمه خیر و شر هر دو مبهمه، یعنی اگر لغت خیر رو مردم بخوان معنا بکنن و لغت شر رو کامل نمیتونن معنا بکنن، احاطه ندارن به کل اموری که خیر و کل اموری که شر. وجود مقدس پروردگار بخشی از مصادیق خیر و شر رو در آیات قرآن کریم بیان فرموده. وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین هم در فرمایشاتشون بخش عمده‌ای از مصادیق خیر و شر رو بیان کردند. در کسانی که به قول خود قرآن کریم علاقه مندن یه زندگی مستقیم پاک الهی داشته باشن، قطعا واجبه که مصادیق خیر رو از طریق قرآن و روایات بشناسن و مصادیق شر رو هم بشناسن، بفهمن چه اموری در زندگیشون اخلاقی، عملی، مالی، رابطه‌ای، دنیایی، آخرتی خیر و چه اموری شر. امکان داره آدم جاهل به مصادیق خیر و جاهل به مصادیق شر باشه و در فضای جهل بتونه یه زندگی پاک و سالمی برپا بکنه؟ همچین امکانی وجود نداره. جاهل نمیتونه به سعادت دنیا و آخرت دست بیابه. رسول خدا درباره جهل میفرمایند به امیر المؤمنین لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهی دستی در این عالم سخت‌تر از نادانی نیست. خود امیرالمؤمنین می‌فرماید اد و او دواء الجهل، سنگین‌ترین بیماری بشر نفهمی و نادانی. بعثت انبیاء خدا و نازل شدن کتاب‌های الهی فقط برای معالجه جهل مردم بوده، برای این بوده که به مردم معرفت ببخشن، بفهمن که با چه واقعیاتی میشه یه زندگی پاک و سالم و قابل قبولی رو برپا کرد. در بیان مصادیق خیر و شر مراجعه به قرآن و روایات یا شخصا لازمه، که خود آدم اگر اهل علم، اهل دانش، به کتاب خدا مراجعه بکنه و به فرمایشات رسول خدا و ائمه طاهرین موارد خیر رو بشناسه و موارد شر رو بشناسه، البته بعد از فهم موارد خیر و بعد از فهم موارد شر، به طور واجب نوبت به این حقیقت میرسه که خودش رو به خیر آراسته کنه و از شر اجتناب کنه و کمیت رو هم در این زمینه در نظر نداشته باشه. شما ببینید هر کار خیری رو گرچه خیلی هم اندک باشه به ما گفتن انجام بدیم. تو روایاتمونه، تو کوچه دارین تشریف میبرین، تو خیابون دارین راه میرین، میبینین در راه مسلمونا یه پار سنگی، پار آجوری، میوه گندیدهی، پوست موزی افتاده و این احتمال آدم میده که پیر مردی، پیر زنی، جوانی، بیماری، بزرگواری که چشمش کمسوه بیاد رد بشه و نبینه، پاش بره رو پوست میوه زمین بخوره و استخوانش بشکنه. به ما گفتن شما این کار خیر رو بکن، راه مسلمونا رو پاک بکن از این پاره آجر، از این پوست میوه. این کار رو اگر انجام بدیم این عبادته، یعنی فردای قیامت براتون پاداش قرار میدن. یا حضرت میفرماید کمک بکنید به گرسنه ولو به یه نصف خورما باشه، کمک بکنید به دردمند ولو به یه لیوان آب باشه، و اگه حتی نصف خورما و یه لیوان آب هم نداشتین با یه حرف خوب دلشو شاد بکنید، خیلی نرم گرم بهش بگین برادرم مشکل همیشه برای آدم نمیمونه، زمانش طولانی نیست، پروردگار عالم به بندش مهربانه، لطف داره، گره شما باز میشه، مشکل شما حل میشه، همین مقدار بهش دلخوشی بده. در قرآن مجید هست، به پیغمبر می‌فرماید اگر نیازمندان به تو مراجعه کردند و نتوانستی مشکل اونها رو حل بکنی، پول نداشتی، وسیله نداشتی، ابزار نداشتی، با یک کلام نرم و گرم دلشونو خوش کن. بعد از اینکه انسان موارد خیر و شناخت، واجبه به این موارد خیر آراسته بشه. موارد شر رو شناخت، واجبه که از این موارد اجتناب کنه. یه جمله از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام از نهج البلاغه براتون قرائت کنم: ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و شر. خداوند بزرگ کتاب هدایتگر روشنگری رو برای شما نازل کرد. در مجموع این کتاب خیر و شر رو براتون توضیح داد، موارد خیر رو بیان کرد، موارد شر رو بیان کرد. این نسخه برای شما از طرف این طبیب یه نسخه کامل. یه روایتی رسول خدا دارن کتاب مجموعه ورام نقل کرده، کتاب خیلی قدیمیه، بیش از 1000 سال از عمرش گذشته، بسیار کتاب با ارزشی. میگه که پیغمبر با عظمت اسلام به مردم فرمودن عباد الله انتم کل مرزا، شما این مردم مانند بیمار میمونی. آدمی که خلع اخلاقی داره، خلع عملی داره، خلع معرفتی داره، خلع علمی داره، این بیماره. این نباید اجازه بده بیماریش طولانی بشه. اگر بیماری طولانی بشه علاجش مشکل میشه و گاهی هم غیر قابل علاج میشه. فی قلوبهم مرض، چون نیمدن معالجه کنن، فزادهم الله مرضا، این بیماری اضافه شد و تمام قلب رو گرفت و دیگه نسخه طبیب برای همچین بیماری کاربرد نداره. ولهم عذاب عظیم، یه همچین بیماری آتش دردناک برای او خواهد بود. فصلاح المریض فیما یعمله طبیب لا فیما و یدبره لا فیما یشتهیه المریض و یقتره. مصلحت مریض در اون نسخه‌ایه که طبیب براش تنظیم میکنه. مصلحت مریض به این نیستش که به اشتهای خودش تکیه بده. اگر مریض دنبال خواستهای خودش باشه و با طبیب برخوردی نکنه و با نسخه طبیب، میکشه او رو این بیماری. خدا طبیب شماست و نسخه این طبیب هم قرآن کریم. ما مرتب باید خودمونو به قرآن ارائه کنیم. چرا انقدر بر قرائت قرآن اصرار شده؟ البته نه تنها بر قرائت خالی، در خود قرآن قرائت همراه با فهم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن مجید اندیشه نمی کنید؟ تدبیر نمی کنید؟ قرائت همراه با دانستن، با فهمیدن. ببینید مردم در تمام کره زمین عادت دارن خودشونو در آینه ببینن. برای چی در آینه ببینن؟ برای اینکه عیبای ظاهرشونو ببینن و رفع بکنن. یه وقت میخوان برن بیرون موشون به هم خورده نباشه، لباسشون ناهماهنگ نباشه، صورتشون نشسته نباشه، آینه عیوب آدمو نشون میده. وقتی انسان در آینه عیوب خودشو دید، به رفع عیوب اقدام میکنه. برای نشون دادن تمام عیوب باطنی و اخلاقی و عملی، پروردگار عالم کامل ترین آینه رو که قرآن مجید برای انسان قرار داده. کیا باید قرآن خوند؟ امیرالمؤمنین به امام مجتبی می‌فرماید هر روز حداقل 10 آیه و حد اکثر 50 آیه هر روز. خود پروردگارم در قرآن مجید امر به قرائت قرآن داره، غیر از این که امر به فهم قرآن داره. فقره او این امره، یعنی لازمه بر شما. ما تیسره من القرآن، تا جایی که براتون میسر قرآن مجید رو بخونید. بعد خود پروردگار میفرماید نشینین بگین من الان مریضم، حال ندارم، حوصله ندارم، طاقت ندارم. علم ان سیکون منکم مرضا، میدونم که بعضیاتون تو رخت خواب بیماری افتادین، در حال بیماری هم قرآن بخون. میدونم بعضیاتون در سفر کسبی هستید، در طول سفر هم قرآن بخون. میدونم بعضیاتون پشت توپ و تانکین، اونجام قرآن بخونید. علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض و آخرون یجاهدون فی سبیل الله. رخت خواب بیماری و سفر تجارتی و جبهه جنگ عذر نمیشه که قرآن منو نخونید. بخونید. دوباره میفرماید فقر او ما تیسر منه. در آیات دیگه هم میگه بخونین و بفهمین. برای چی؟ خوندن و فهمیدن برای اینکه خود رو ارزیابی کنید. با آیات قرآن مجید خودتون رو بسنجید، معیارگیری بکنید. در حال قرائت قرآن اگر میبینید خدا در قرآن میگه بخیل از انفاق فی سبیل الله، حتما قیامت اهل آتشه. خب این آینه داره عیب تو نشون میده، اگه بخیلی رفعش. اگر اهل عصبانیتی، اهل از کوره در رفتنی، اهل تلخی و زمختی هستی، وقتی قرآن مجید رو میخونی میبینی که پروردگار میفرماید سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. من این بهشت رو که پهناش پهنای آسمان ها و زمینه در اهل تقوا قرار دادم، بعد خودش اهل تقوا رو معرفی میکنه. کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که بخیل نیستن. وقتی نعمت خدا در اختیارشون قرار میگیره، چه در گشایش چه در تنگ دستی، انفاق میکنن. والکاظمین الغیظ، اونایی که عصبانیتشون رو فرو میخورن. والعافین عن الناس، از مردم گذشت میکنن. والله یحب المحسنین، به مردم هم نیکی میکنن. خب آیه داره میگه اگه آدم عصبانی و تلخی باشی، اگر آدم دست بسته ای در انفاق باشی، اگر اهل گذشت نباشی، اگر اهل نیکی نباشی، ابداً توقع ورود به این بهشت منو که در آیه قبل برات گفتم نداشته باش. اینجوری باید با قرآن روبرو شد. هر روز 10 آیه 50 آیه. یه روایتی رو امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن، خیلی جالبه. میفرمایند زمانی که قرآن بر پیغمبر نازل میشه، آیات جدید، سوره جدید، مردم رو جمع میکرد، میفرمود بیاین آیات جدید نازل شده من براتون قرائت کنم. امیرالمومنین میفرماید خود رسول خدا آیاتو به همون سبکی که جبرئیل خونده بود قرائت میکرد. مثلا یه بار 10 آیه نازل شد به پیغمبر. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید به محض اینکه این 10 آیه نازل شد، پیغمبر مردم رو خبر کرد. مردم همه اومدن مسجد، البته وقتی مردم کار نداشتن، برای نماز مغرب، برای نماز ظهر، برای نماز صبح، بلال اعلام میکرد همه بیاین. پیغمبر رفتن منبر، فرمودن انزلت علیه اشرو آیات. این جملش خیلی مهمه، خیلی مهمه. من اقامهن دخل الجنه. مردم 10 آیه به من نازل شده، هر کی به این 10 آیه عمل بکنه یقینا اهل بهشت. با قرائت تنها آدم به جایی نمیرسه. آدم بخونه و نفهمه بازم به جایی نمیرسه. قرآن آینه است، کاملا ظاهر و باطن آدمو نشون میده که آقا تو عیب داری یا عیب نداری. وقتی آدم بفهمه عیب داره واجب رفع کنه، وقتی آدم بفهمه خیر داره واجب خیر رو نگر داره از دستش نره. امیر المومنین می فرمد این دعت آیه رو قرائت می کردن خودشون و به ما می گفتن قرائت کنید، مردم می خوندن می فرمود یاد گرفتین قرائتشو. حالا مرتبه بعد نوبت می رسه به فهم این ده آیه، خودشون توضیح می دادن که منظور وجود مقدس پروردگار از این مطلب چیه، منظورشون از این کلمه چیه، منظورشون از این آیه چیه. و مردم وقتی که یاد می گرفتن مردم رو تشویق می کردن، می فرمودن همه بروید تو سطح مدینه این آیات رو عمل بکنید، خورشید این آیات از افق حرکات و اعمالتون جلوه بکنه، خود این چقدر شهر رو پاکسازی میکنه، چقدر شهر رو از آلودگی های باطنی دور میکرد، چقدر در برداشته شدن فساد کمک میکرد. این آیات رو عمل بکنید تا نوبت به آیات بعد برسه. این قرآن را امیرالمؤمنین می‌فرماید نازل کرد، خیر را در قرآن بیان کرد، موارد خیر رو گفت که خیر چیه و موارد شر رو گفت، بیان فیه الخیر و شر فخذوا نهج الحق تحت دو، شما بیاین در اون راهی که خدا براتون معین کرده و راه خیره قرار بگیرید تا به هدایت الهی برسید. وصدفو ان سمت شر و از هر شری رو بگردانید، تقصدو تا یه زندگی میانه عادلانه پاکی رو پیدا بکنید. کپه زندگی باید پر باشه از خیر، خالی باشه از شر، تا با پر بودن از خیر و خالی بودن از شر زبانه این ترازو رو به رو هم قرار بگیره، زندگی بشه زندگی عادلانه. در فضای چنین زندگی خواه همه امنیت دارن، همه به همدیگه اعتماد دارن، همه شب راحت میخوابن، دردا تون تون دوا میشه، مشکلات تون تون حل میشه. خب وقتی مردم به قرآن مراجعه بکنن ببینن قرآن مجید داره به نحو واجب شرعی به کل داره میگه، به 65 میلیون ایران، به مردم عراق، به مردم پاکستان، به مسلمانای هند، به 4 میلیون مسلمان فرانسه، به چند میلیون مسلمان اروپا، تعاون علل بر و تقوا همه مرد و زن با ایمان به هم دیگه نسبت به همه کارای خیر و اجتناب از گناه کمک بدن. چی میشه اون جامعه؟ چه فضایی پیدا میکنه؟ زنان اون جامعه، دختران اون جامعه، جوانان اون جامعه، سینمای اون جامعه، سیاست اون جامعه، رادیو تلویزیون اون جامعه، با دستیاری همه در بر و تقوا بازار اون جامعه چه خواهد شد؟ یونس ابن عبی برادرزادش رو برد در مغازش که شاگرد بشه پیش عموش. روز اول تا صدای مؤذن بلند شد به الله اکبر، یونس ابن عبی گفت من میرم نماز جماعت رو بر میگردم، بعد شما برو نماز. مسلمانای قدیم بافت بازار رو خیلی زیبا قرار داده بودن، خیلی، که نوع این بازارای قدیم الان در کشور ما در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد هست. 20 مغازه راست و چپ می ساختن، بعد یه حوزه علمیه، 20 مغازه، 30 مغازه راست و چپ، بعد یه مسجد. یعنی بازار درش به روی سه برنامه باز بود: علم، عبادت، تجارت. رسم بازاری‌های قدیم ایران هم این بود، مثلا 8 همه مغازه‌ها رو وا می‌کردن، بازاری‌ها 7 می‌اومدن، اول می‌رفتن حوزه علمیه. یه روحانی باسوادی انتخاب شده بود فقط برای بازاری‌ها درس می‌داد، مکاسب می‌گفت، باب اجاره رو میگفت، باب مضاربه رو میگفت، باب مشارکت رو میگفت، قشنگ برای بازاریا بررسی میکرد حلال خدا در امور کسبی چیه، حرام خدا چیه، لقمه شبهناک چیه، قصب چیه، معاملات ربوی چیه. اول بازاریا می اومدن وارد جلسه معرفت و علم و بصیرت می شدن. فقه اهل بیت و تا ساعت 8 یاد می گرفتن، بعد می اومدن کلید می خواستن بندازن تو قفل. من بچه بودم، پدرم مغازه داشت، بازار منو می آورد، هنوز مدرسه نمی رفتم، دیده بودم کلید تو دست بازاری بود، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 3 دقیقه دعا میخوند، هی دعا میخوند، به این گفت میدمید، به مغازه میدمید. قبل از این که مغازه رو واکنه کل مغازه رو میسپرد به پروردگار، بعد مغازه رو باز میکرد، میرفت مینشست. مشتری که می اومد بر اساس همون علمی که صبح و معرفت و بصیرتی که گرفته بود با مشتری معامله می کرد، اگرم خود مشتری یه وقت اشتباه در کار داشت، از بیرون اومده بود، از ده اومده بود، بازاریه بهش می گفت برادرم این برنامه حرامه، میخوای لغمه بر زن و بچت ببری، اون وقت به نمازت لطمه میخوره، به نطفت لطمه میخوره، به روحیه زن و بچت لطمه میخوره، این لغمه حراما ساختمون ایمانتونو خراب میکنه، انجام نده. خیلی هم گرم حرف میزدن، داتیا بیرون برا قبول میکردم. حالا میشد ظهر، بازاریه بلند میشد میرم وارد عبادت میشد، صبح وارد بصیرت شده بود، بعد وارد تجارت، بعد وارد عبادت. این کدورت‌های مادی، تعلقات مادی، برخوردهای با مردم، اینا رو میرفت تو 8 رکعت نماز تو جماعت یه شستشو میداد، یه دعایی میخون، یه دعایی به گوشش میخورد. اصلا حمد و سوره ای که اون علمای گذشته میخوندن، قنوتایی که میخوندن، گاهی عشق از چشم مردم میریخ. نماز که تموم میشد میومدن یه نهار میخوردن و یه 2-3 ساعت دیگه کاسبی، دوباره اول مغرب میومد نماز جماعتشو میخوند، بعدم میرفت خونه. شاگرداشونم کنارشون تربیت الهی میشدن، تاجره دختره رو میداد به شاگردش، خود اونم وردستش یاد گرفته بود یه تاجر متدین دیگه ای میشد. تو همین بازار بزرگ تهران، سرای امیر، پدر یکی از رفقای من فرش فروش بود. من ندیده بودم پدرش، البته اون دوست من همسن من، خودش میگفت، میگو یه بار یه بیرونی خارج از تهران از یه شهر دیگه یه فرش رو دوشش بود، عبور در مغازه ما، پدرم گفت پهن کن فرش، پهن. خیلی بررسی کرد فرش رو، به این دعاتیه گفت آقا به نظر من قیمت امروز این فرش 9000 تومن. دعاتی هم گفت خدا برکت، پدرم 9000 تومن شمرد بهش داد، دعاتیه رفت. پدرم رفت مسجد سدعیزالله، نمازشو با آیت الله العظمای خونساری خوند و برگشت، نهارشو خود گفت این فرشه که امرو خریدیم خود منو تو شک انداخته، بیارین پهن بکنین دقیق ببین. دقیق وارسی کرد و گفت من در قیمت گذاری اشتباه کردم، فرشه 11000 تومن میارزه، ما 3 تومن به مردم کم دادیم. گفت چارپایه در مغازه رو برداشت اومد بر بازار نشست. 10 روز پدرم صبح اول وقت میومد رو این چارپایه میشست تا غروب. بعد در رو دهاتیه رو پیدا کرد، دستشو گرفت و برد در مغازه، گفت پدر جون من 10 روز پیش تو قیمت این فرش اشتباه کردم، فرش 11000 تومن میارزه، من به تو 3 تومن کم دادم، میخوای ورده ببر جای دیگه بفروش، نمیخوای 3 تومنشو من بدم، نمیخوای معامله رو فسخ بکن، هر کاری تو میگی. گفت نه آقا، هر چی که بین خود و خدا برای شما روشن شده انجام بدین. معرفت صبح، عبادت ظهر، روح بازاری رو به تمام خیر آمیخته میکرد و از شر دور میکرد. علاوه بر این باز من دیده بودم همین بازار تهران وقتی از حوزه علمی بازار یا در می اومدن مغازه رو وا می کردن می نشستن، اول وقت هنو مشتری نیومده بود، اینا رخ رو می زاشتن جلوشون، یه قرآن بزرگم وا می کردن با قرائت، یه جز قرآن می خوندن. این فضای بازار رو از صدای قرآن پر می کردن، با قرآن زندگی می کردن مردم. فقر او ما تیسر منه، بخوانید قرآن رو، بفهمید قرآن رو، عمل بکنید به قرآن، تا به هر خیری آراسته بشین و از شری در مسونیت بمانید. حالا دنباله همین آیه، قرآن مجید می‌فرماید و اقیم الصلاة، یک خیر اقامه نماز یک خیر، اونم چه خیر سنگینی که امام صادق می‌فرماید قیامت اگر کسی دو رکعت نماز قابل قبول به پروردگار رائه کنه، به خاطر قبول شدن اون دو رکعت تمام پرونده دوره عمرش رو خدا قبول میکنه. چه خیر با عظمتی. و آت و زکاه، بخیل نباش، از مالی که خدا بهتون داده در راه خدا بپردازید. و اقرض الله قرضاً حسنا، وام نیکو به مردم بدین. وام نیکو یعنی وام بی منت، وام بی اذیت کردن، وام غیر پیچیده، وامی که تا طرف بگیره جونش به لبش بیاد، نه، وام نیکو. بعد می فرماید ما تو قدمون لانفسکم من خیرن، اینایی که در آیه براتون شمردم اگر انجام بدین شما آراسته به خیر شدید، و این انجام گرفته ها پیش پروردگار میمونه. شما بعد از اینکه وارد عالم آخرت شدید، تجدو و اندالله، تمام خیراتونو پیش پروردگار میابید. هو خیرن و اعظم اجرن، این برنامه ها خیره و پاداششم بزرگتره. آخر آیم می فرمد حالا که اهل خیر شدین، و استغفر الله، از خدا درخواست آمرزش کنید. ان الله غفور رحیم. حرف امروز هم تمام. امام خب میدونن اسب عربی تربیت شده، یه نهیب با محبت که با نوک رکاب به شکمش بزنن خیز برمیده. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله، دو سه تا نهیب با محبت به شکم اسب زدن، عجلن دارن برو رفتن. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. میخواد پرواز کنه امام، معشوق به انتظارش، ولی اسب حرکت نمیده. خب باید مانعی جلوی اسب من باشه. یه مقدار خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه کبرا جلوی اسب رو گرفت. این پدر با محبت، این پدر الهی ملکوتی، پیادش نشست، دختر کنار بابا نشست. دختر به بابا گفت بابا از صبح امروز تا الان هر وقت میدان تشریف بردید برگشتید، این بارم برمیگردید. فرمود نه عزیز دلم، این آخرین باری که دارم میرم، دیگه بر نمیگردم، دیگه منو نمیبینید. عرض کرد بابا حالا که میخوان برین و بر نگردین، ممکنه من یه تقاضا از شما داشته باشم؟ فرمود آره عزیزم. عرض کرد بابا قبل از اینکه به میدان بروید بیاین خودتون ما رو به مدینه برگردون. که ما گرفتار این طاغیان و یاغیان نشیم. امام فرمود عزیز دلم لوتور شرقتات لنام، من دیگه دستم بسته نمیتونم شما رو برگردونم. دخترم تو از من یه تقاضا کردی، برای من امکان جواب نبود، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست اندال گردن بابا، سر بابا رو به سینه گرفت، صورت بابا رو بوسید، بابا از من چی میخوای؟ سکینه جانونی که من از تو میخوام اینه اینقدر مقابل چشم من گریه نکن. من طاقت دیدن عشق تو رو ندارم بابا، هر وقت تو گریه میکنی قلب منو میسوزونی. لا تو هرگی قلبی بدم اش حسرتم، مادام من روحی جسمانی دیگه بابا رو ندید. طرخ دیدید امش یه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشده، امتی آزانش رو برد. این بدن کیه شما را اینقدر ناراحت کرده؟ عزیز دلم این بدن بابا حسینه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.